شود فروغی یا مثلا رجال دوران حاجی مخبر و سلطنه، رجال دوره قاجار هستند، اینها افراد بزرگ دوران قاجار هستند. ولی از 1312 به این سو شما دیگه نقش افرادی مثل داور رو، تیمورتاش رو، فروغی رو، اینها رو خیلی کمرنگ میبینید تا 1320. یعنی این دوره علاوه بر مطلق بودن، یک خودکامگی هم در رفتار رضا شاه پهلوی اول ما میبینیم. یعنی اگر بخوایم اینگونه برسیم به مسائل، میبینیم که بر همین اساس تا مثلا اوایل دوره رضا شاه حتی ما در برخی از مجالس مواجه هستیم با تعدادی از نمایندگان مستقل، اما در اواخر دوره رضا شاه تقریبا تمامی نماینده ها دستچین شده نظام حاکم و امرای لشکر حاضر در اون منطقه جغرافیایی کشور بودند و دولت از تهران تعیین تکلیف میکرد بعضن برای اینکه چه کسی به نمایندگی مجلس برسه، که من سندهایی رو هم دارم آوردم برای اینکه
حتما در بخش
بعدی ارائه بکنم.
در خدمت شما خواهیم. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران و رادیو ایران. شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر هستید. آقای دکتر سلیمی، در ادامه بررسی روابط مجلس و پهلوی اول تا اونجایی پیش رفتیم که اشاره فرمودید که با توجه به کاهش حضور روحانیون و بازرگانان، حضور وابستگان دولت در مجلس بیشتر شد و اون خودکامگی پهلوی اول اونجا به منصه ظهور رسید و آغاز شد. در ادامه بفرمایید بحث خودتون رو.
اگر ما منابع مشروعیت رو در ایران، اول مذهب تشیع و بعد اون نظام سنتی ایلیاتی ایرانی بدونیم، دولت پهلوی از هیچ کدوم از اینها برخوردار نبود. یعنی شما مشاهده می فرمایید که نه مشروعیت خودش رو از دین میگیره و نه از اون نظام ایلیاتی که مثلا قاجاریه و زندیه از اون اومده بودن، و یک نظام جدیدی بود مبتنی بر یک نظام اداری جدید و یک ارتش که اعمال حاکمیت میکرد براش. خب حالا توی این شرایط ما مواجه میشیم با چالشی که با مجلس پیش میاد. چرا؟ به این دلیل که ما در دوران مشروطیت اختیارات پادشاه رو مشروط میکنیم به قانون و مجلس رو صاحب قدرت میکنیم در مقابل شاه. یعنی مجلس و نمایندگان اون میتوانند اعمال قدرت بکنند در سرنوشت کشور، حالا حداقل روی کاغذ. حالا اون که چه چیزی عملی شد اون بحث دیگه ایست. خب طبیعی است که برای یک نظام مقتدری که متمرکز هست بر یک نیروی نظامی و میخواد اعمال قدرت بکنه، به نوعی مجلس یه جورایی موی دماغه. حداقلش اینه که از لحاظ شکلی حفظ بشه که افکار عمومی جامعه حداقل بخشای از اون نگه که مشروطیت از بین رفت، ولی کن از سوی دیگه مجلس عملا بدون کار و بدون تأثیر باشه و اون کارایی خودش رو، مثلا اون کارایی که در مجلس اول یا دوم داشته، با اون نماینده های اونچنانی که اکثرا آزادی خواه بودن و تلاش برای آزادی می کردن، به نوعی تفاوت داشته باشند نمایندگان ادوار بعدی دوره رضا شاه. به خدمت شما عرض شود که خیلی جالبه اگه بررسی بکنیم دخالت‌های رضا شاه رو در و دولت پهلوی اول رو در فرایند انتخابات، به سندهای بسیار زیادی برمی‌خوریم در مجموع اسناد مراکز آرشیوی کشور. برای نمونه ما یه چند مورد سند رو من فقط عنوانشو میگم که مثلا آقای حجت الاسلام نورالله اصفهانی یک پیامی میده، اعلامیه منتشر میکنه در اصفهان و نجف آباد و از اینکه دولت داره دخالت میکنه در امور انتخابات خیلی شاکی هست. یه سند دیگه که خیلی هم جالبه تحت عنوان، یعنی با عنوان جمعیت آزادی خواهان ایران در مرداد 1309 صادر شده. من یه تیکایشو میخونم براتون. این مال اصفهانه. همشهری ها، جلوی چشم شما این حق مسلم شما را که اساس و خلاصه تمام مشروطیت و آزادی است پایمال میکنند. برای به دست آوردن حق خود و اثبات رشد و لیاقت اجتماعی قیام کنید و دست از کار بکشید و صدای اعتراض خود را به گوش دنیا برسانید. خیلی جالبه، هر چی ما به سمت پایان دوران پهلوی اول میریم از این جنس سندها خیلی زیاد میبینیم. اتفاقا سازمان اسناد کتابخانه ملی چاپ کرده در خصوص اسناد انتخابات در دوره رضاشاه، در دوره پهلوی اول، که علاقمندان میتونن مراجعه بکنن به اون کتاب و سندهای مفصلتری رو در این زمینه ببینن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سلیمی و دنجا با شما خدافظی میکنیم.
خدا یار و نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از حضور شما شنوندگان ارجمند. هم مرخص میشیم. ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. خداوند نگهدارتون.
ایران را بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما یاران. با دلی پر از مهربانی و نیکخواهی بر شما درود می فرستیم. روز و روزگارتان خوش و دل و جانتان از پرتو امید روشن باد. امیدواریم دلشاد و تندرست آماده شنیدن برنامه امروز باشید. و اما پیش از شروع برنامه این نکته را یادآوری می کنیم و آن اینکه باید بدانیم آمدنمان به این جهان تصادفی نیست. آمدنمان مقصودی در پی دارد، هدفی فراراه ماست و آن این است که کاری با دستان ما به پایان برسد. رقیب گفت بدین در چه می کنی شب و روز؟ چه می کنم؟ دل گمگشته باز می جویم. گویند در روزگاران گذشته مردی در شهری زندگی می کرد که بسیار لاغر و رنجور و نزار بود و چنان بود که دیگران به کنایه او را گنجشک می خواندند و صد البته مردم لاغر و رنجور چون به او نگاه می کردند خود را درشت استخوان و فربه می پنداشتند و خدا را سپاس می گفتند. و اما این مرد در دستگاه شاه و در میان گروهی از کارکنان و خدمتگزاران آنجا کار می‌کرد و زندگی را می‌گذراند. مرد با آنکه بسیار کوچک اندام و خرد بود، سخنان درشت می‌گفت و بسی لاف می‌زد و گزاف می‌گفت. وزیر چون سخنان بزرگ از آن مرد کوچک می‌دید، بس خشمناک می‌شد، ولی با این همه دم فرو می‌بست و پاسخی به مرد نمی‌داد. تا اینکه روزی مرد سخنان گزاف بسیاری بر زبان راند و وزیر نیز در آن جایگاه بود. مدتی وزیر شکیبایی کرد و سخنی نگفت، ولی سرانجام اختیار از کف داد و با صدایی بلند گفت:
ای اهل دیوان، بدانید و آگاه باشید که این مرد راه نشین بود و در کوچه ها فرسه می زد. ما او را از آن کوچه گردی و بیچارگی نجات دادیم، به او نان و تن پوش و کار دادیم و با توجه و عنایت ما پرورش یافت و به اینجا رسید و در دیوان شاهی برای خود کسی شد. ولی او مردی ناسپاس است و از آن همه ناز و نعمتی که به او دادیم قدر ندانست و همچنان که میبینید گهگاه به ما سخنان درشت میگوید. به راستی که او ناسپاس است و قدر نعمت نداند.
بله، کسانی که در آنجا بودند جملگی کنجکاو شدند و به وزیر چشم دوختند و سخنان او بشنیدند و لب به دندان گزیدند. مرد که چون این دید پیش رفت و گفت:
ای اهل دیوان و ای کسانی که گوش شنوا دارید و بزرگ شده یه دربارید، وزیر گفت و شنیدید و اکنون سخن من بشنوید. بله، جناب وزیر راست میگوید. من به نعمت و نامریزی او و خاندانش پرورده و بزرگ شدم، ولی میبینید که چند اندازه بزرگ شدم. مردی لاغر و زرد رنگ و بیچارم. پس اگر به نان و نعمت کس دیگری پرورش میافتم، بیگمان رخسار و اندام و قامتم بهتر از این میشد که اکنون است. او مرا از خاک برداشت و این سخن بسیار گفته است. بنابراین اگر کاری کردی، چرا همی گویی و پاداش خود از میان ببری؟ پس اگر کس دیگری مرا از خاک برمی داشت، شاید به من چنان می رسید که اکنون مایه ریش خند و تمسخر دیگران نبودم.
وزیر که چنین شنید لب فرو بست و با خود گفت:
ای کاش آن سخن نمی گفتم که خاموشی صد بار بهتر از سخن بی جا گفتن باشد.
زنده یاد پروین اعتصامی در دیوان خود سروده های بسیار زیبایی دارد. یکی از آنها داستان تاجر و توتی و شکر است. حکایتی نمادین و زیبا و منظوم. در این حکایت شاعر اشاره دارد به اندیشه افراد گوناگون و چیزی که در نظر هر کس ارزشمند است و خلاصه اینکه او میگوید هر کسی در اندیشه چیزی است که آن را دوست می‌دارد. و اکنون گزیده‌ای از اصل حکایت. تاجری در کشور هندوستان توتی زیبا خرید از دوستان. خواجه شد در دام مهرش پای بند، دل ز کسب و کار خود یک بار کند. در کنار او نشستی صبح و شام، نه نصیحت گوش کردی نه پیام. تا شد آن توتی برای سودگر، هم رفیق خانه هم یار سفر. هر زمانش زیر پا شکر فشاند، گاه بر دوش و گهی بر سر نشاند. بزم خالی شد شبی از این و آن، خانه ماند و توتی و بازارگان. گفت سوداگر به توتی کی عزیز، خواب از من برده ادراک و تمیز. چون که امشب خانه از مردم تهیست، خفتن ما هر دو شرط عقل نیست. نوبت کار است، اهل کار باش، من چو خفتم ساعتی بیدار باش. دخمه بسیار است این ویرانه را، پاسبانی کن یک امشب خانه را. چون نگهبانان به هر سو کن نظر، بام کوتاه است گر بسته است در. توتی سخن مرد را شنید و شروع به نگهبانی کرد و بازرگان نیز به خوابی خوش فرو رفت. از قضا در نیمه های شب دزدی کمند اندازی کرد و از پشت بام خود را به درون خانه رساند. دزد نابکار هرچه یافت و دید برگرفت و تنها چیزی که ندید انبان شکر بود و بدین سان دزد بار خیش بست و شد روان. خانه خالی بماند و پاسبان. ولی بازرگان بامداد برخاست و خانه را تهی از همه چیز یافت. آنگاه با دلی پرغم نزد توتی رفت و درباره اتفاق دیشب و خالی شدن خانه پرسید. ولی درباره هر چه پرسش می کرد، توتی سخن از شکر به میان می آورد، زیرا در نگاه او شکر از همه چیز مهمتر بود. و اکنون پرسش بازرگان و پاسخ توتی. فرش ها کو، کیسه های زر کجاست؟ گفت خاموش، کیسه شکر به جاست. گفت دیشب در سرای ما که بود؟ گفت شخصی آمد اما رفت زود. گفت دستار مرا بر سر نداشت؟ گفت من دیدم که شکر بر نداشت. گفت مهر و بدره را جیبم که برد. گفت کس یک ذره زین شکر نخورد. زانچه گفتی نکته ها آموختم، چشم روشن بین به هر سو دوختم. هر کجا کردم نگاه از پیش و پس، کاله این انبان شکر بود و بس. پیش ما ای خواجه شکر پربهاست، تا چه چیز ارزنده در نزد شماست. پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
ایران را بشنویم. به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدائی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور، هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه های شعر و موسیقی، در قرار شاعرانه.
قرار
شاعرانه.
به نام خدای مهربان. سلام، شبانگاهتون به خیر و به نیکی انشاءالله. در این برنامه دل به واژه‌های روشن مهر و شیدایی می سپاریم و اشعاری می شنویم از حسین منزوی، فریدون مشیری، ابو سعید ابوالخیر، بابا طاهر و تصنیف‌هایی می شنوید از داریوش رفیعی، کوروس سرهنگزاده، خشایار کاکاوند، داوود آزاد. تو را دارم ای گل، جهان با من است، تو تا با منی، جان جان با من است. چو می تابد از دور پیشانیت، کران تا کران آسمان با من است. چو خندان به سوی من آیی به مهر، بهاری پر از ارغوان با من است. کنار تو هر لحظه گویم به خویش، که خوشبختی بیکران با من است. روانم بیاساید از هر غمی، چو بینم که مهرت روان با من است.
گفتم جان
تو سرنوشت منی، از تو من کجا بگریزم؟ کجا رها شوم از این تلسم تا بگریزم؟ به جز تو نیست هر آن کس که دوست داشته بودم، اگر هر آینه سوی گذشته ها بگریزم. هوا گرفته عشق تو هم چگونه از این دام، به بال بسته دوباره سوی هوا بگریزم. کجا روم که نه در حلقه نگین تو باشد، مگر به ساحتی از سایه شما بگریزم.
از عشق تو، از هجر تو ناله کنم چون نیه محزون، از غم دل بر من شکل نمایم ز فراغت ماه من. از عشق تو، از هجر تو ناله کنم چون نیه محزون، از غم دل بر من شکل نمایم ز فراغت ماه من. با یاد تو می‌سوزد شمع جان، دل می‌گرید هم روز و هم شبان. بشنو اکنون زمزمه ساز من، بشنو اکنون نغمه آواز من. ای حبیب، ای طبیب، ای سنم، جور عشقت به جان میخرم. بس کن دوری، همچو پروانه در آتشم، از فراقت چه ها می کشم در مهجوری. هر نفس آرم نام تو به زبان، عشق تو آتش زده بر خانه جان. تا که میزنی تیر جفا بر دلم، کشته هجران تو هم ای سرم. جفا بر دلم، کشته هجران تو هم یک سنم. به خدا در غم عشقت شده ام شیدا، تو درون منی و کی کنمت پیدا.